بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دنباله فرع دیروز در حقیقت یه فرع دیگری هست و اون جاییست که اگر وارث صاحب الحق یعنی الحق المدعا به، اگر وارث صاحب الحق متعدد باشد، مثل اینکه هم زید وارثه هم عمر وارثه، و اگر دین بر امیت مدعا به ثابت بشود، مثلا نصف دین باید به زید داده بشود، نصف دین هم به عمر داده بشود. خب در اینجا این جهت مسئله مورد تسلمه که بینه ای را که اینها اقامه می کنند، ولو اینکه یکیشون اقامه بکند، بینه باید شهادت به تمام دین بدهد که با بینه و یمین تمام دین ثابت می شود. تردیدی در این جهت نیست که اگر بینه شهادت به تمام دین داد، ولو اینکه بینه را یکی از این وراس مثل زید فقط اقامه بکند، این کافیه، دیگه لازم نیست که هم زید اقامه بینه بر مجموع دین بکند و هم امر اقامه بینه بر مجموع دین بکند. در ناحیه اقامه بینه، ولو اینکه یکیشون اقامه بینه بر مجموع کرد، همون کفایت می کند. اما در رابطه با قسم مورد بحث، امام بزرگوار می فرمایند هر کدام از این وراث متعدد باید خودشون قسم بخورند، منتها در رابطه با مقدار حقشون. اما اگر یکیشون قسم خورد، مثلا زید قسم خورد، لکن امر ابا کرد از قسم خوردن، این طور نیست که با اقامه بینه و حلف زید حق امر هم ثابت بشود. اون نصف دینی را که اگر ثابت بود به زید امر می رسید، این با قسم خوردن زید ثابت بشود، این طور نیست. اما صاحب جواهر قدس سره ایشون یمین را به بینه تشبیه کرده، فرموده همون طوری که اگر یکیشون اقامه بینه کرد دیگه بقیه لازم نیست اقامه بینه بکنند، در باب قسم هم همین طوره. اگر زید مثلا قسم خورد، این هم حق خودش ثابت می شود و هم حق امر ثابت می شود. و روایاتی هم که در باب قسم وارد شده ازش استفاده تعدد یمین نمی شود. میگن باید به بینه ضم یمین بشود، اما اینکه هر کدام یک قسم مستقلی در این رابطه داشته باشند از روایت استفاده نمی شود. پس نتیجتا هم اقامه بینه از ناحیه یکیشون کافیه و هم قسم یکیشون کافیست، نه تنها برای خودش بلکه برای مجموع کفایت می کند. لکن این بیان صاحب جواهر مورد اشکاله و ظاهرن همین طوری که امام بزرگوار فرمودن مسئله همین طوره که هر کدام از ورثه نیاز به یمین مستقل دارن. چرا؟ برای خاطر این که اولا ما این طوری که دیروز عرض کردیم این طور نیست که مجموع ورثه به عنوان یک مورد و یک فرد در اطلاق این روایات وارد بشود. ما از اطلاق روایتین استفاده کردیم که همون طوری که خود صاحب الحق اگر ادعا کرد نیاز به بینه و یمین داره، وارث صاحب الحقم اگر ادعا کرد اون هم نیاز به بینه و یمین داره، به علت اینکه روایتین اطلاق داشت، هم خود صاحب الحق رو دلالت میکرد و هم وارث صاحب الحق رو دلالت میکرد. پس هر کدام از ورثه به عنوان یک مصداق اطلاق روایتین که عمده دلیل در این مسئله بودن به عنوان یک فرد مستقل مطرحن. وقتی که به عنوان فرد مستقل مطرح بودند هم بینه لازم دارند و هم یمین. منتها نکته‌ای در اینجا وجود دارد که به این نکته توجه بفرمایید و اون این است که در باب بینه چون ما از خود روایتین مخصوصا روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله استفاده کردیم که بینه ای را که مدعی اقامه می کند بینه بر اصل اشتغاله، نه بر بینه بر بقاء اشتغال. بینه بر اصل اشتغال قاعدتاً بینه بر مجموع دینه، و اگر یک بینه ای بر مجموع دین اقامه شد، هم زید میتونه از این بینه استفاده کند، هم امر میتواند از این بینه استفاده کند، برای اینکه بینه دیگه بر مقدار حق هر کدام قائم نمی شود، بینه بر اصل اشتغال قائم می شود، یعنی اشتغال میت در زمان حیاتش. لذاست که اگر زید اقامه بینه بر مجموع دین نسبت به این میت کرد، این بینه هم برای زید قابل استفاده است، هم برای امر قابل استفاده است. و قسم این طور نیست، قسم برای خاطر اون علتی است که امام ذکر فرمودن که لعله قد اوفاه به بینتن، که ما گفتیم این قد اوفاه خصوصیتی برای وفاء الدین نیست، بلکه مقصود از این اوفاه یعنی مسقط دین. حالا مسقط دین وفا باشه، مسقط دین ابراء دائن باشه، مسقط دین مصالحه و امثال ذلک باشه، همه رو شامل میشه. و چون علت این طوره، ممکنه این زید و عمرو که هر دو وارث صاحب حقن نسبت به این علت مختلف باشن، یعنی ما احتمال میدیم که زید ابرا نکرده باشه، لکن امر ابرا کرده باشد. اگر این احتمال پیش آمد، قسمی را که زید میخوره، این قسم به چه درد امر میخورد؟ هر کدام عرض می شود مختار و آزادن، می تونن ابراء کنن، می تونن ابراء نکنن. ما چه می دونیم که امر ابراء کرده یا نه؟ چه می دونیم که زید ابراء کرده یا نه؟ برای اینکه ادعای اونها به ذمیمت البینه ثابت بشه که ابراء و امثال ذلک تحقق نداشته، هر کدام نیاز به یمین مستقل دارند. پس خلاصه چیزی که در جواب صاحب جواهر ما میتونیم عرض بکنیم این است که بین بینه و یمین فرق وجود دارد. بینه علا اصل الاشتغال به مجموع دین، قسم برای عدم تحقق سقوط دین. و حیث این که زید و عمرو در این جهت ممکنه اختلاف داشته باشند، پس قسم زید به درد عمرو نمیخورد، قسم امر هم به درد زید نمیخوره. در حالی که بینه چون شهادت بر اصل اشتغال میدهد، هم زمینه ای برای اثبات دعوای زید هم زمینه است برای اثبات دعوای عمر. پس اینکه ما یمین رو به بیانه مقایسه بکنیم، بگیم حیث اینکه بیانه واحده از یکیشون کفایت میکند، پس قسم هم از یکی کفایت میکند، مطلب این طور نیست، بلکه هر کدام نیازه به قسم مستقل دارد برای اینکه ادعای خودش رو ثابت بکند، به طوری که امام بزرگوار تصریح هم می‌فرماید که اگر بعضیاشون قسم خوردن و بعضیاشون نکول از قسم کردن، اونی که قسم خورده حق خودش و مقدار حق خودش رو ثابت می کند، اما اونی که نکول از قسم کرده یسقط حقه و نمی تواند حق خودش رو به واسطه یک بیانیه ای که قائم بر مجموع شده بتواند ثابت بکند. چی حق و اقامه بیانه ثابت نمی کند گفتیم؟ فرض این است که گفتیم که مشمول، شما مگه گوش نکردید؟ گفتیم مشمول روایت نیاز به ذم یمین داره، منتها بیانه ای رو که اقامه می کند چون بیانه بر اصل اشتغال میته، این زمینه برای هر دو رو ثابت می کند، هم زمینه برای دین خودش رو هم زمینه برای دین عمر را. لکن زمینه فقط باید بیانه یمین به او زمین بشود تا مطلب ثابت بشه که ما در همین وادی و در همین جهت داریم بحث میکنیم. چه برای اصل اشتغال؟ چرا گوش نمیدید؟ خب بیانه است دیگه، یمینش برای نفی ابراء خودش، قسم میخوره که من ابراء نکردم، دین باقیه. اما اینکه امر هم که هم پالکی ماست در ارث، اون هم ابرا نکرده، چطور میشه قسم خود بر نفی او؟ و تازه به درد نمیخوره، خودش باید قسم بخوره تا حق خودش رو ثابت بکند. الثانی یعنی الفرع الثانی، خوب در این فرع دقت بفرمایید. لو شهدت البینتو به اقرارهی قبل موته به مدتن لا یمکنو فی هل استیفا او عادتن فهل یجب و زم الیمین اولا وجهان او جههما وجوبه و کذا کل موردن یعلم انه على فرض ثبوت الدین سابقا لم يحصل الوفاء من المیت. اینجا دیگه مسئله ورثه و اینها تمام شد. حالا در این فرع دیگه مسئله وارث صاحب الحق مطرح نیست. حالا سواء کان واحدن ام کان متعددن، یک جهت دیگری مطرحه که ببینیم حکمش چیه، و اون این است که اگر ما فرض کردیم که میت قبل از آنی که بمیره اقرار کرد و این اقرارش هم به بینه برا ما ثابت شد، یه میتی در اون لحظات آخر که عرض می شود دیگه در آستانه مثلا مرگ قرار گرفته، اگر اقرار کرد به این که مثلا در حضور بچه هاش اقرار کرد به این که من 100 تومن به زید بدهکارم، اقرار کرد به این که علیه دینون لزیدن و لحظات آخرم بود که دیگه این دین قابل استیفا نبود، یعنی زمان و شرایط خاص اجازه نمیداد که این میت بتواند دین خودش رو در آخرین لحظات حیاتش وفا بکند. این مطلب برای ما معلومه. پس 2 خصوصیت در اینجا وجود داره، یکی این که بیینه ای که قائم شده، این بیینه بر اصل اشتغال زید شهادت نمی دهد، بلکه اون مقداری رو که بیینه شهادت می ده این است که ما کنار بستر این میت در آستانه موت بودیم و از زبان خودش شنیدیم که اقرار کرد که من 100 تومن به زید بدهکارم. مشهود و به اقرار این شخصه، نه اشتغال ذمه این شخص به دین. اقرار، این بیانه شهادت بر اقرار میده. نکته دوم در اینجا این است که فاصله بین اقرار این و بین مرگ این یک زمان طولانی نبوده که بتواند این دین خودش رو به زید بده و استیفاء الدین تحقق پیدا بکند، به طوری که اگر حالا اقرار کرده، آدم به اقرار هم که یقین نمی کند، مخصوصا اقراری که در آستانه موت واقع بشه، این خودش اقرار کرده، زمان هم دیگه ظرفیت استیفاء الدین و اداء الدین الی صاحبه نداشته. آیا در اینجا علاوه بر اینکه این بیانه شهادت به اقرار داده، اون مقرله که عبارت از زید مثلا، اون باید علاوه بر این بیانه ای که شهادت بر اقرار داده یک قسمی هم بخوره که من 100 تومن از این طلب کار بودم، یا دیگه نیازی به ذم یمین نداره؟ پس خوب مسئله رو دقت فرمودید، مشابهات زیادی هم داره، ولی اونی که مورد تعرض واقع شده عبارت از این فرعه و الا مشابهات فراوان داره، لکن اینی رو که مورد تعرض قرار دادن امام بزرگوار هم به عنوان الفر اسانی در اینجا مطرح فرمودن دارای این دو خصوصیته که بینه شهادت بدهد به این که این میت در آستانه مرگش اقرار کرد به این که فلان مقدار به زید بدهکارم، و بین زمان اقرار و حصول موت زمانی هم فاصله نشد عادتاً که بتواند این 100 تومن زید رو به زید بده. آیا در اینجا علاوه بر این بیانیه ای که شهادت به اقرار دادن، زم الیمین هم من ناحیت المقر له که مدعی هست لازم هست یا نه؟ بعد امام حالا عرض می کنیم که مسئله ذات و قولینه. امام می فرماید که حالا نه تنها در اینجا که ظرف مثلا زمانی اقتضای استیفا نداشته، هر موردی که مشابه این هست، مثل این که مثلا بینه شهادت بده که این 1 سال قبل اقرار کرد به این که 100 تومن به زید بدهکاره و ما یقین هم داریم که در این 1 ساله استیفاء دین و امثال ذالک تحقق پیدا نکرده، ولو اینکه زمان ظرفیت داشته، لکن یقین داریم به اینکه تحقق پیدا نکرده. آیا در این قبیل از موارد علاوه بر این بیانیه ای که شهادت به اقرار میده، زم الیمین هم من ناحیت المقر له المدعی لازم هست یا نه؟ اینجا مسئله ذات قولینه. از صاحب مسالک و مرحوم محقق سبزواری در کتاب کفایه که در فقه غیر از اون کفایت الاصول، مرحوم محقق سبزواری در کتاب کفایت الاصول، مرحوم سید در ملحقات عروه، اینها اختیار کردند که اینجا زم الیمین در کار نیست. اون دو روایتی که ما خوندیم و در دعوای بر میت مسئله زم الیمین رو دلالت میکرد، روی یک نکته‌ای که درشون وجود داره، اینجا رو شامل نمیشود. لکن مرحوم نراقی در کتاب مستندشون که از کتاب‌های بسیار نفیس در فقه و اخیراً هم مثل این که مشغول تجدید طبع این کتاب هستن، بسیار کتاب پر ارزشی هست، کتاب مستند و شیعه مرحوم نراقی، ایشون از جماعتی از فضلاء معاصرین خودش نقل می کند که در اینجا هم نیاز به زم یمین هست، منتها روی یک جهتی که بعد ما عرض می کنیم در این معنا مناقشه می فرماید. و الا با ملاحظه خصوص این مبانی که تا حالا خوندیم و در دست ما هست و این روایتین مخصوصا روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که مشتمل بر تعلیله، ایشون میگه که اینجا عرض میشود نیاز به ذم یمین هست. لذا مسئله ذات قولینه. حالا ما به قائلینش هم خیلی کاری نداریم، باید دنبال اون قول واقعی بگردیم. حالا قائلش هر که میخواد باش، میخواد قائلش صاحب مسالک شهید ثانی باشه یا میخواد قائلش مرحوم نراقی در کتاب مستند باشه، و اینجا نیاز به یک دقت کامل داره. عرض میشود که مقدمتن که این رو مرحوم سیدم یک قسمتش رو در همین ملحقات عروه ذکر کرده، این نکته رو بهش توجه کنیم تا در تطبیقش بر ما نحن فیه ما بحث کنیم ان شاء الله. ما تا به حال در باره احکامی که مشتمل بر ذکر علت بود این طوری می گفتیم اشتمال بر علت دو خصوصیت درش هست: از یک نظر دائره حکم رو توسعه می دهد نسبت به مواردی که علت وجود داره، لکن متعلق حکم لفظاً واقع نشده. العلتو تعمم الحکم. و از یک بعد دیگر می گفتیم علت همونطوری که دائره حکم رو توسعه می دهد، دائره حکم رو تضییق هم می کند. اگر حکم مطلقی باشه، علت خودش این حکم مطلق رو مقید می کنه. مثال معروفی که در این رابطه ذکر شده که مرحوم سیدم ذکر می فرماید همین مثال معروفه: اگر مولای متکلم گفت لا تأکل رمان لأنه حامض، این علت دو خصوصیت درش وجود داره: از یک طرف دائره حکم رو سرایت می دهد الی کل حامزن، یعنی هر چیزی که دارای صفت حموزت بود، این لا تاکله سوا اون کان رمانن ام غیر رمانن، این در ناحیه تعمیم حکم. در ناحیه تضییق حکم هم میگیم ما از این علت استفاده میکنیم که منهی عن مطلق و اکل رمان نیست، بلکه منهی عن اکل رمان حامزه، برای اینکه در رمان دو نوع رمان وجود داره، هم رمان حامزه هم غیر حامز. پس وقتی که گفت لا تأکل رمان لأنه حامز، می فهمیم که دائره حکم مزیق است به اون رمانهای حامز، اما رمان غیر حامز این دیگه منهی و عنه به این نهی مولای متکلم نیست. خب این مطلبی است که تقریبا به عنوان یک مطلب مسلم ما تا حالا فکر می کردیم و روش هم تکیه می کردیم. حالا این رو من اضافه می کنم، در خیلی جاها ما از این معنا استفاده کردیم. مثلا یکی از جاهایی که استفاده کردیم در باب استصحابه که همه ملاحظه فرمودید، در باب استصحاب که ادله عمده اش چند تا صحیحه زرار است، خب یکیشون در باب وضو وارد شده، میگه لأنه کان علی یقین من وضوئه ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. یکیشون در باب طهارت لباس وارد شده، اونجایی که زراره میپرسد که این لباس من سابقا طاهر بوده و بعد شک کردم که آیا نجاستی عارض شده یا نه، امام میفرماید که بنا بر طهارت لباست بگذار، لانک کنت علی یقین من طهارتک ای طهارت صوبک، ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. صحیحه سومشون که حالا دلالتش خیلی هم روشن نیست، در باب شکوک رکعات نماز وارد شده. خب ما چون این تعبیر ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک یا ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، با اینکه در مورد شک در بقاء وضوء یا شک در بقاء طهارت لباس یا شک در اعداد رکعات صلاته، معذالک ازش حکم کلی استصحاب رو استفاده کردیم. گفتیم هر موردی که شما حالت متیقنه سابقه و حالت مشکوکه لاحقه داشته باشید، چون این عبارت ها به من در موقعیت تعلیل قرار گرفته و تعلیل و یعمم و یخصص و تعمیم اقتضای این معنا رو می کند که در جمیع موارد استصحاب شما بتوانید استصحاب رو جاری بکنید و الا یک دلیل محکمی از لحاظ روایت بر جریان استصحاب فی جمیع الموارد ما نداریم، این طوری که ملاحظه فرمودید، بلکه از همین تعلیل ها مسئله رو استفاده کردیم. حالا در ما نحن فی درباره این تعلیلی که در روایت عبدالرحمن برای ذم یمین و لزوم ذم یمین ذکر شده بود که لأنا لا ندری لعله قد اوفاه به بینت لا یعلم موضعها او غیر بینه، این تعلیلی که در این روایت وارد شده چه شأنی داره و چه مقدار میتونیم مطلب رو ازش استفاده کنیم، حالا دقت بفرمایید تا فردا بعضی نکات دیگری هم که در رابطه با این تعلیلات مذکوره در روایات انشاءالله عرض میکنیم و نتیجتاً در این مسئله چه باید گفت انشاءالله فردا.